بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جواب دومی که مرحوم آخوند از این استدلال ابو حنیفه میدن این است که در این جملات مثل لا صلاة الا بطهور یا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قرینه وجود دارد بر این که الا دلالت بر حصر نداره، و چون قرینه وجود داره دیگه قابلیت استدلال نداره. خب این جواب مرحوم آخوندم درست نیست، برای اینکه ما در خود این جملات قرینه ای نمی بینیم. لا صلاة الا بطهورن یا الا بفاتحة الكتاب قرینه ای در ظاهر به عنوان قرینه مقالیه یا قرینه حالیه وجود نداره. جواب سومی که مرحوم آخوند دادن این است که بگیم در این گونه جملات مراد از نفی امکانه، لا صلاة الا بطهورن یعنی لا صلاة ممکنتن، امکانش رو متکلم داره نفی میکنه. یعنی مقصود این نیست که اگر طهور آمد صلات میاد، بلکه مقصود این است که صلات بدون طهور امکان نداره. خب این فرمایش هم محل اشکاله، و اشکالش این است که این لا صلاته مثل سایر عناوین ظهور در فعلیت داره. وقتی متکلم داره میگه لا صلاته، در مقام یک عمل خارجی و در مقام یک عنوان فعلیه، بالفعل میخواد بگه صلات محقق نمیشه. نتیجه این شد که این جوابهایی که مرحوم آخوند از استدلال ابو حنیفه دادن، این جوابها مواجه با اشکال هر سه جوابی که یعنی هر سه مطلبی که مرحوم آخوند ذکر کردن این محل مناقشه است. چیه؟ نه این با معنی معیت نیست در اینجا. این با ظهور نه با معنی معن میاد، ولی با ظهور اولیش در سببیت و اینها به طهوره، یعنی به سبب طهور، یعنی با سببیته. حالا باید قرینه داشته باشیم بر معیت. ببینید اگر معیت در جایست که یه چیزی بیرون از اون شی باشه، بگیم زیدون ما امرن، معیت دو چیزه منتها متکلم در مقام معیتشه. اینجا نمیخواد بگه طهور از صلات یا فاتحه از کتاب از صلات بیگانه است اما معیت رو دارن، این معنا رو نداره. عرض میکنم که بعد از این جواب ها دو تا جواب دیگه وجود داره. یک جواب در کلمات مرحوم محقق خویی هست در محاضرات جلد پنجم در صفحه 146، و جواب دقیقتر رو امام رضوان الله تعالی علیه دادن. اما جواب مرحوم آقای خویی فرمودن این قضایا بر میگردد و منحل میشه به یک قضیه ایجابیه و یک قضیه سلبیه. لا صلاة الا به طهورن، قضیه سلبیش این است که نماز بدون طهارت تحقق پیدا نمی کنه. این مأمورون به که دیروز عرض کردم اینجا اصلا بحث صحیح و اعم نیست، چون صحیحی و اعمی در این که مأمورون به چیه در این اختلافی ندارن. مأمورون به صلاتی بدون طهارت تحقق پیدا نمی کنه. این قضیه سلبیش. قضیه ایجابیش این است که هر زمانی که مأمورون به صلاتی تحقق پیدا کرد طهارت هم هست. هر زمانی که مأمورون به صلاتی تحقق پیدا کرد مأمورون به طهارت هم موجوده. لذا به یک قضیه سلبی و به یک قضیه ایجابی این چنینی برمیگرده. به عبارت اخرى حصر در اینجا معناش این نیست که اگر طهارت پیدا شد صلات محققه. ابو حنیفه گفته است که ما اگر بخوایم بگیم الا همه جا دلالت بر حصر و دلالت بر مفهوم داره، معناش این است که بگیم اگر طهارت پیدا شد حتما صلات محققه، در حالی که ما می‌بینیم اینطور نیست. طهارت محقق می‌شود اما صلات محقق نمی‌شه. یک مثالی زدن، فرمودن که اگر کسی گفت من طعام نمی‌خورم مگر با نمک، اینو چجوری شما معنا میکنید؟ این هم در میگرده به یه قضیه سلبی و یه قضیه ایجابی. قضیه سلبیش این است که طعام محقق نمیشود بدون نمک. ایجابیش هم این است که هر وقتی که طعام محقق شد نمک هم حتما موجوده. اما هیچ کسی نمیاد از این قضیه استفاده کنه که هر وقتی که نمک موجود بود طعامم موجوده، چنین معنایی استفاده نمیشه. این جوابی است که ایشون دادن و عرض میکنم که برگردوندن به یک قضیه سلبی و یک قضیه ایجابی و مسئله رو با این بیان تمام کردن. چرا؟ نه دیگه همین، نه معرفی نیست. نه ببینید میگیم لا صلاته، پس ظاهرش یه ظاهر نفی داره. الا به طهورن، یعنی اگر طهور نبود، یعنی به عبارت اخرى قضیه سلبیش این است که نماز لا تحتقق بدون طهاره، این قضیه سلبیشه. خب از اون ور ایجابیش هم هست دیگه، میگیم هر زمانی که مأمورون به تحقق پیدا کرد با طهاره تحقق پیدا کرد. نه نه این نمیشه. نه نه مفهوم ایجابی رو میگید یا مفهوم سلبی؟ نه نه خیلی خوب داریم بخوام بگیم اینطور نیست دیگه. میگیم در این گونه جملات لا صلاة الا به طهورن، ابو حنیفه میگه اگر الا دلالت بر حصر داره معناش این است که هر وقتی طهارت باشه صلات هست، در حالی که ما می‌بینیم اینطور نیست. در جوابیشون اینطور فرموده که حالا گفتن دیگه تکرار نکنیم، جواب دقیق تر رو امام دادن که اصلا دیگه با این بیانی که در کلام ایشون هست تمام این شبهات زائل میشه. امام در کتاب مناهج الوصول جلد دوم در صفحه 225 ایشون میفرماید که در این گونه جملات متکلم در مقام ارشاد به شرطیت و اصلا در مقام اخبار از یک عقد سلبی یا یک عقد ایجابی نیست. که نکته مهمش این ختمه فرمایش امامه. ما اگر بگیم در این گونه جملات یک جمله‌ای داریم سلبیه، موضوعی داره، محمولی داره، یا یک جمله‌ای داریم ایجابیه، اون وقت اگر عقد سلبی یا عقد ایجابی داشتیم این اشکال ابو حنیفه وارد میشه که بگیم خب عقد سلبیش این است که اگر طهارت نبود یا اگر طهارت بود صلات باید باشه، این عقد ایجابیشه. عقد سلبیش این است که اگر طهارت نبود نماز نیست. ما اگر بگیم این گونه جملات ازش یک جمله سالبه و یک جمله موجبه در میاریم، بگیم لا صلات الا به طهورن، بگیم اگر طهارت نبود نماز نیست، این سلبی. اگر طهارت بود نماز هست، این ایجابی. که این دومیش مشکل ایجاد میکنه، در حالی که میفرمان اصلا در این گونه جملات در مقام بیان شرطیته، یعنی میخواد بگه طهارت شرطیت برای صلات داره، فاتحة الکتاب جزئیت برای صلات داره. وقتی در مقام ارشاد به شرطیت یا ارشاد به مانعیت بود، دیگه ما عقد سلبی یا عقد ایجابی نداریم تا بخوایم بگیم در اینجا جمله ما مفهوم داره. به نظر میره که این بیان بهترین بیان برای رد ابو حنیفه است و از اینجا روشن میشه که ادعای ابو حنیفه ادعای باطلیه، الا همونطوری که خود اهل نحو و ادبیات گفتن دلالت بر حصر داره و ازش مفهوم حصر رو ما میفهمیم. یکی از شواهدی که برای این مدعا اقامه شده این کلمه شریفه لا اله الا الله کلمه توحیده، به این بیان که در صدر اسلام مشرکین خدمت پیامبر می رسیدن و با همین اظهار لا اله الا الله پیامبر توحید اینها رو قبول می کرد. اگر نگیم که الا دلالت بر حصر داره، پس این کلمه دلالت بر توحید نباید داشته باشه. لا اله الا الله اگر الا دلالت بر حصر نداشته باشه، نباید اظهار این کلمه مفید برای توحید باشه، در حالی که ما می‌دونیم پیامبر این رو به عنوان توحید و به عنوان اسلام اینها میپذیرفتن. پس این کلمه توحیدم خودش یکی از شواهد خوبه برای اینکه الا دلالت بر حصر داره. مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که ما در این کلمه توحید قرینه داریم، قرائن حالیه بوده، همین که خب پیامبر می‌فرموده دست از این بودها بردارید، این بودها رو بگذارید کنار، شرکی در کار نیست، یک خدا بیشتر نداریم. با این مقدمات این شرایط اینا می آمدن می گفتن لا اله الا الله، وجود قرینه دلالت دارد بر این که دلالت بر حق داره. و به نظر می رسه که ولو این که بعضی از بزرگان فرمودن نه قرینه ایم در کار نبوده، خود این دلالت بر حق داره، اما این انصاف این است که این فرمایش مرحوم آخوند فرمایش درستی است. اون وقت در اینجا به مناسبت در کفایه ملاحظه کردیم یک قرینه حالیه همین که پیغمبر فرمودن اینها دست از اینها بعد بردارید، اینها صلاحیت برای اله بودن ندارن، یک خدا بیشتر نیست، هر کسی خفیه ارزش از برای خودش خدای جداگانه قرار داده بوده، بتی رو میپرستید. این قرائن حالیه بوده اون زمان، مقالیش هم بوده. یک اشکالی در این کلمه لا اله الا الله و یک شبهه‌ای وجود داره و اون شبهه این است که این لای نفی خبرش چیه؟ لا اله موجودون بگیریم، خبر رو موجودون بگیریم، اشکالش این است که غیر از خدا خدای دیگری موجود نیست، اما نفی امکان خدای دیگر رو نمی کنه. اگر گفتیم لا اله موجود الا الله، یعنی فقط خدا موجوده و نفی وجود از غیر خدا داره، اما نفی امکان از غیر خدا نمی کنه، یعنی نتیجه این است که شریک الباری ممتنع نیست، نفی امکان نمی کنه. اگر بیاییم بگیم که لا اله خبرش ممکنون هست، بگیم لا اله ممکنون الا الله، این نتیجهش فقط اثبات میکنه امکان خدا را، یعنی اون خدایی که پیغمبر فرموده با این کلمه اثبات امکان او میشه. بگیم لا اله ممکنون الا الله، یعنی الله ممکنون. پس چی باید در اینجا ما در تقدیر بگیریم؟ اگر موجودون رو در تقدیر میگیریم اون اشکال رو داره، اگر ممکنون را در تقدیر بگیریم اشکال دیگر رو داره. بالاخره شبهه این است که در این کلمه توحید مقدر چیه؟ مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که اله به معنای واجب الوجوده، الهی که در این کلمه هست به معنای کسیست و ذاتیست که وجود برای او واجب است و ضروریست. اون وقت میایم در اینجا همین کلمه عرض میکنم که موجودون رو در تقدیر میگیریم، بگیم آقا واجب الوجودی موجود نیست الا خداوند، نفی میکنیم وجود واجب الوجود را به نحو مطلق، بگیم در میان همه موجودات ما اصلا واجب الوجود نداریم، فقط یک موجود است که عنوان واجب الوجود رو داره، اون هم خداوند تبارک و تعالی. اون وقت فرمودن به ملازمه بیان دلالت دارد بر این که غیر از خداوند واجب الوجود دیگر ممتنع است، امتناع داره. چرا؟ در باب واجب الوجود اگر آمدیم صحبت از امکان کردیم، امکانش مساوی با وجودشه. یعنی همونطوری که در فلسفه ثابت شده نمیتونیم بگیم آقا یه چیزی واجب الوجود هست اما امکان داره موجود باشه، این معنا نداره، اصلا خود لازم میاد. واجب الوجود نمیشود به معنای امکان باشه، امکانش مساوی با وجودشه، نفیش مساوی با امتناعشه. به عبارت اخرى ما در واجب الوجود دو شق داریم، یا ممتنع یا واجب. اگر ارزش از خود واجب الوجود موجود شد، دیگه شریکش به عنوان واجب الوجود میشه ممتنع، یا اون ممکن نمیشه چون امکان مساوی با وجودشه. حالا دارم عرض میکنم در واجب من مساوی با عدم نیست. اگر گفتیم این واجب الوجود ممکنه، این مساوی با وجودشه، این به هیچ نمیشه بگیم یه واجب الوجودی ممکن الوجوده، خود لازم میاد نمیاد. بله، در واجب الوجود یا باید بگیم وجود براش واجب است، یا باید بگیم وجود براش ممکن است، از این دو حال خارج نیست. آخوند همین میخواد برگردونه در اینجا. این بیان مرحوم آخوند اشکالش این است که ما در فلسفه داریم که اله یا الله، یا به طور کلی میگیم اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و جلالیه، اون ذاتو بهش میگیم واجب الوجود. اما در لغت هیچ لغتی و هیچ عرفی اله رو به معنای واجب الوجود معنا نمی کنه. لا اله، حتی اونهایی که در زمان پیامبرم می آمدن این کلمه توحید رو می گفتن، اله رو به معنای واجب الوجود معنا نکردن. لذا اشکال فرمایش آخوند این است که این بیان گرچه مطابق با اصطلاحه، اما نه عرف با این مساعده و نه لغت با این مساعده. برخی آمدن این اله رو به معنای صانع گرفتن یا به معنای خالق گرفتن. لا اله الا الله یعنی لا خالق الا الله. گفتن که بگیم که اینجا اله به معنای خالقه، یعنی خداوند فقط خالقه، بقیه می شوند مخلوق. خب این اشکالش این است که اگر ما فقط خالقیت رو بخوایم بگیم، این یکی از اوصاف خداونده، دیگه به عنوان کلمه توحید نمیشه مطرح کرد. لا اله الا الله بگیم لا خالق الا الله، این فقط خالقیت خدا رو اثبات میکنه. اما باز توحید چی؟ ما توحید رو از کجا بفهمیم؟ و ثانیاً اشکال دیگه این است که ما وقتی میگیم لا خالق الا الله، یعنی غیر خدا میشود مخلوق. وقتی غیر خدا شد مخلوق، یعنی غیر خدا امکان خالقیت نداره. ما وقتی اثبات میکنیم فقط خداوند خالقه، میشود غیر خدا مخلوق خدا. اگر چیزی مخلوق شد که دیگه نمیتواند خالق باشه. با این بیان میخواییم نفی بکنیم امکان خالقیت غیر خدا رو. خب این فرع در این است که شما وقتی آمدید خالقیت خدا رو اثبات کردید، نفی می شود امکان مخالقیت غیر خدا. و الا با توجه به این که دو وجود در عرض یک دیگر ما در نظر بگیریم، اگر اومدیم گفتیم خدا خالقه، با این بیان چطور میتونیم نفی بکنیم امکان خالقیت غیر خدا را؟ یعنی اشکال دوم این است که ما اگر اله رو به معنای خالق بگیریم، باز در اینجا نفی امکان خالقیت غیر از خدا رو ما نداریم، دلالت بر این نداره. چرا؟ برای این که شما در این جمله اثبات میکنید خالقیت خدا را، اما مخلوقیت غیر خدا را از کجا در این جمله اثبات کردید؟ وقتی میگید لا، دقت کنید، وقتی میگید لا خالق الا الله، فقط اثبات میکنه خالقیت خدا را. بله؟ این از باب تضایفه، یعنی متضایف این که این طور شد، اگر این شد خالق و میشه مخلوق، درسته، منطقه این از باب نسبت تضایفه. اما در این جمله شما در این جمله اثبات میکنید فعلیت خالقیت خدا را. آیا در این جمله اثبات مخلوقیت غیر خدا شد؟ نه. ببینید چرا دیگه؟ ما الان مثل این هست که میگیم که عرض میکنم که، یعنی حالا مثالهای دیگه میتونیم در اینجا بزنیم ولی باز رو همین مثال متمرکز میشیم. میگیم اله رو اگر به معنای خالق معنا کردی، میگی فقط خدا خالقه. در این جمله از راه تضایف اونی که در مقابل خداست میشه مخلوق، درسته، یعنی شما میگید آقا اگر این شد خالق اون میشه مخلوق. ولی اون چه که ما الان آمدیم اثبات کردیم خالقیت خداست. اما وقتی خدا خالق شد، اون چه که در مقابل خدا میشه مخلوق، اون چه که در مقابل خدا میشود مخلوق، او دیگه امکان خالقیت نداره، درست؟ اما این جمله از کجا اثبات میکند که غیر خدا مخلوقه؟ حد فقط اثبات خالقیت خدا رو داره، اما اثبات مخلوقیت غیر خدا رو نداره. حالا این مطلبی که در فلسفه هم در افوار در این کلمه توحید میرسن اونجا مطرح میکنن. بهترین جواب، باز این رو هم بگیم تمام بشه، باز جوابی است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در جلد دوم در صفحه 442 دادن. ایشون اول می فرمان بگیم اله به معنای معبوده، لا اله الا الله، یعنی لا معبوده. می فرماین مشرکین در صدر اسلام مشکل اصلی اونها شرک در توحید بود. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اصل ذات خدا رو قبول داشتن، توحید در ذات رو اونها داشتن. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا. از مشرکین سوال میکردن چرا این بت‌ها رو میپرستید؟ میگفتن اینا ما رو مقرب الالله هست. پس توحید در ذات رو قبول داشتن، مشکل اصلیشون توحید در عبادت بود. و پیامبر به اینها فرمود بگید لا اله الا الله، یعنی لا معبود الا الله. غیر از خدا وجود دیگری معبود نیست. البته باز به همین بیان مرحوم اصفهانی یک اشکالی میکنه که در نتیجه میفرماید باید بگیم لا مستحق للمعبودیه، یعنی باز اله رو به معنای معبودیت فعلی هم معنا نکنیم، بگیم اله یعنی المستحق للمعبودیه، که با این بیان دیگه مشکل اصلا با این شبهه در کلمه توحید حل میشه. مستحق برای معبودیت خبرش هم موجودان میگیریم، موجود نیست، اونی که استحقاق معبودیت دارد فقط خداونده. نه دیگه، اون اشکال در مورد خود معبودیت میان. اگر همینه، ولذا رو همون اشکال میگن این استحقاق مطرح بکنیم. اون اشکالی که در مورد خالقیت بود، اگر اله رو به معنای معبودیت بالفعل بگیریم اشکال وارد میشه، اما اگر به معنای مستحق للمعبودیت گرفتیم این اشکال وارد نمیشه. بحث از الا تمام شد، یک بحث مونده راجع به کلمه انما. و صلی الله علی محمد و آله.